بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. و لم یخل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمت او محجت محجت قائمه رسول لا تقصر بهم قلت عددهم بلا کثرت المکذبین لهم. توفیق بس بزرگی است که در محضر سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در خطبه نخستین نهج البلاغه بهره میبریم و سخن بدین جا رسید که امام در بابت پیشین در بیانی موجز به حق شگفت‌انگیز و بی نظیر اهداف پنجگانه پیامبران الهی را مطرح کرد. پیامبرانی که آمدند همان گونه که وجود و مبارکشون فرمودند انسانها را به میثاقهای فطری درونی خودشون برگردانند، پیامبرانی که یادآور نعمتهای الهی بر انسانها هستند، آمدند که موجودی انسانها را به انسانها تعریف کنند. داشته های شما چیست و در قبال این داشته ها چه باید بکنید؟ پیامبرانی که حجت رو بر انسان ها در تبلیغ اثبات می کنن، اظهار می کنن و عذری رو بر انسان ها در حقیقت جویی باقی نمی گذارن. آمدن که دفینه های درونی انسان ها که عقول بشریت هست برون بکشن و از رسالت عمده این پیامبران الهی بارور کردن عقول و اندیشه ها و زیر و رو کردن داشته های درونی انسان ها و خردورزی است. از اهداف این بزرگان آن است که آیات الهی رو به بشریت نشان بدهند، آیات قدرت خداوند رو و عرصه وجود و هستی که صحنه هنرنمایی خداوند است با آدمیان مأنوس کنند و انسانها رو به سوی آن معطوف و متوجه. بعد این آیات رو در شش دسته مطرح کردند که دیگه تکرار نمی کنم سخن رو. به اینجا که رسید حضرت فرمودند لم یخل الله سبحانه خلقه، خداوند هیچگاه خلق را خالی نگذارده است از من نبی مرسل، از پیامبری رسالت یافته و فرستاده شده یا کتاب منزل، کتاب و وحی فرو فرستاده شده، او حجت لازمه یا حجتی که حضور اون حجت الزامیه در میان جامعه است، یا محجت قائمه. کلمه محجه الجاده و طریق به معنای راه و مسیر، راهی پایدار، نه راهی که به مرور زمان از میان برود، نه راهی که کاملا آشکار پا بر جا و استوار است. دقت بفرمایید، امام فرمودند که خداوند مردمان را از چهار چیز خالی نکرده از جامعه را، یعنی چهار نکته. حضرتش این چهار نکته را با حرف او به هم متصل می کنند، یعنی این اول تردید نیست، تنویه، یعنی چهار چیز رو حضرت میگویند، نه به معنای که این چهار نکته مانعت الجمعن، یعنی ممکنه با هم نباشن، تک تک اینها رو دارن حضرت مطرح میکنن. چهار نکته رو که ممکن است گاه یکی از این نکات در جامعه باشد، گاه دوی اون باشد، گاه سه اون باشد، به اصطلاح اینها قضیه مانعت الجمع، مانعت الجمع نیست، میتواند که با هم این موارد و عناوین جمع باشن، میتونن متفرد باشن. این چهار نکته چیست؟ ابتداعاً فرمود هیچگاه نمی شود که جامعه یا از رسولی خالی باشد. تعبیر امام بسیار لطیف است. می فرماید که من نبی مرسلین، نبی رو بارها گفتیم از ماده نبع گزارشات مهم و تعیین کننده. اگر پیامبران رو نبی می گویند، اینها نبی هستند، نه مخبران الله. خبر نمی دن، انباع می کنند. به دلیل اینکه گزارشاتی که پیامبر بازگو میکنند برای جامعه گزارشات جدی، مؤثر و تکان دهنده است. نیومدن اینها یه اخبار و گزارشات معمولی رو برای مردم بگن. از خداوند گرفتند و اونگاه منتقل میکنند. نبی مرسل. انبیا اینکه این اخبار رو از خداوند و گزارشات رو دارند، اونگاه گسیل می شوند، فرستاده می شوند. یعنی مرسل خداست. اینها مرسل، مردم مرسل و الیهم، فرستاده خدا. اینها فرستاده شده به سوی که فرستاده می شوند، به سوی جامعه. خیلی موجه و روشنه که وقتی خداوند گسیل می کند و می فرستد کسی رو، به عنوان نماینده خودش باید کی باشه، چه جایگاهی داشته باشه. رسول که ترجمان و عقلک، اون جمله زیبای نهج البلاغه، رسول که ترجمان و عقلک. اگر کسی رو به جایی میفرستی، ماهیت عقل تو رو نشان میدهد که این فرستاده تو حاکی از شخصیت توست، حاکی از عقل توست. رسول که ترجمان و عقلک، کتاب و که ابلغ و مما ینطق عنک. به هنگامی که نوشته به نامه ای رو به جایی میفرستی، از زبان خودت و عقل تو گویاتر است، به دلیل اینکه کلام تو محو می شود اما کتابت تو باقی می ماند، سند تاریخی می شود. پس اینکه خداوند می فرستد کافی است. همین جمله امام، نبی مرسل، انبیایی که آنگاه رسالت می یابند و خداوند اینها رو می فرستد برای جامعه. یک اینها، یعنی جامعه بدون نبی مرسل نمی شود. دوم چیزی که امام فرمود، او کتاب منزلن. خب طبعا انبیا هنگامی که می آیند باید از سوی خداوند دستور العمل بیارن. حالا گاهی اینا یه بخشنامه های خاصی رو میارن، گاهی مجموعه کاملی رو می آورند. یعنی یا اینها یه صحفی دارند، صحیفه هایی رو، گاهی مصحفی رو دارند، یه مجموعه ای رو دارند. اما کتاب از فرحان، او کتاب منزلن، باز دوم کتاب نازل شده از سوی خداوند، یعنی کتابی که هیچ مبدع و ریشه بشری نداره، کتابی که تألیف ذهن انسانی نیست، بلکه کتابی که مستقیما از سوی حضرت رب فرود می آید. آبشخور و سرمنشه اون کتاب علم ناب خداوندی و حکمت حکیمانه پروردگار است. این دو. سوم، او حجت لازمه. پس ابتداءن جامعه خالی نیست از پیامبری که از سوی خدا می آورد و گزارش حق می گوید. دوم، اون محتوی که این پیامبر می گوید وحی الهی، نسخه ناب به خداوندی، کتاب منزل. سوم، او حجت لازمه. سومین چیز یا حجتی که، یعنی آنچه که خدا به وجود آن مطلب را تمام می کند بر انسان ها و گواه صادق است بر امر و خواست و فرمان الهی در میان انسان ها پس از پیامبران و وجودش الزامی است برای جامعه. خب این حجت لازمه چی میشه؟ بدیهی است که بعد از قرآن و کتاب نوبت اوصیا، تربیت شدگان تراز اول مکتب انبیا، شاگردان ممتازشون، یعنی اوصیاء پیامبران الهی است. همانی که مثلا شما در شرع مقدس اسلام به حضرات معصومین و ائمه علیهم السلام می فرمایید اینها وصی‌اند و اوصیاء اند تا خاتم الاوصیاء، وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على محمد. عنایت دارید سوره مبارکه حدید. اشارت رفته است خدمت عزیزان، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اونجا گفتیم خدمت دوستان، خداوند میفهمد ما لقد ارسلنا رسولنا، پیامبران آمدن با بینه آمدن. بعد این انبیا چی میخوان؟ و انزل نامه همون کتاب، کتاب منزل میخوان. حالا با اینها در کنار کتاب چه چیزی را میدهیم؟ بل میزان. این پیامبران باید ثمره وجودی و مکتب و فکر خودشون رو نشان بدن به جامعه، و اون نیست مگر میزانی که ارائه میکنن، یعنی یه شاخصی رو که اینها تربیت میکنن، خارج میشه از مکتبشون و نشان میدهند. خروجی این مکتب رو در تراز اول و سطح اول اون که میشن اوصیاء پیامبران. میزان اون شخصیت هایی که در این مکتب در حد ممتاز اون تربیت شدن و نماینده فکری عملی و تربیتی این مکتب دورانی و پیامبران الهی هست. این میشن میزان در آیه شریفه سوره مبارکه حدید. به دنبال اون ونزلن حدید فیه بحثان شدید لیقوم الناس و بالقسط، اون ادامه بحث. پس بنابراین اینجا سومین چیزی که حضرتش فرمودند حجت لازم است. حجت لازمه برمن. چهارم او محجت قائمه. من از فرمود قبل از این که محجه قائمه رو بگم، خیلی مایلم که از سخن خود حضرت باز استشهاده برای این حجت لازمه بگم، یعنی بازتر شدنش رو، شرحش رو از کلام خود امیر بگم. از بخشهایی از نهج البلاغه که بسیار من در این سالها آرزومند بودم که وقتی برسم این رو خدمت دوستان بگم، اما حکمت دلنشین در مجموعه حکم امام است که با شماره 147 در نهج البلاغه دیده میشه. لکمیل بن زیاد نخعی، همونی که امام اخذ بیدی امیر المؤمنین، میگه وقتی امام دست منو گرفت فاخرجنی الی جبان، منو به بیابان و صحرایی برد. فلما اسحره، وقتی رسیدیم تو بیابان، تنفس از سعدا، دیدم علی آه سردی کشید. اینو میگن تنفس از سعدا. سعدا ثم قال یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اویه. بدون قلب ها و جان انسان ها ظرفه، اما تمام این ظرف ها یه ظرفیت ندارن. فخیرها او آها، بهترین این ظرف ها اون ظرفی است که وسعت بیشتری داشته باشه، گسترش بیشتر، شرح بیشتری داشته باشه. فحفظ انی ما اقول لک، اینهایی که برات میگم حفظ کن. الناس و سلاسه، دیگه من نمیخوام اینو بگم، الان وقت نیست. خدمت دوستان امام شروع میکنن یه تقسیم اجتماعی بسیار زیبا. مردم سه گروه هند: طالبان حقیقی علم، عالمان حقیقی. یه تقسیماتی که حالا اجازه فرمید وقتی فرصت باشه اینها رو بگم. عجیبه این کلمه، کلمه قصار حضرت و این 147 فوق‌العاده است. این همانه که اون موضوع قدیمی انشاء ما هم تو این بود که یا کمیل حلک خزان المال، علم بترس یا ثروت، حلک خزان المال، یا کمیل حلک خزان المال و هم احیا و العلماء و باقون ما بقیه در. اون فرق بین علم و ثروت رو حضرت مطرح میکنن. تا اینجا میرسه مراد من. اللهم، در اون قسمت های پایانیش حضرت من اللهم بلا پروردگارا این چنین است، لا تخلو الارضو، تو خالی نمیگذاری زمین را، من قائم لله به حجت، از یه همون تعبیری که اونجا، از یه حجت قائمی که حضور در میان مردمان دارد. حالا اما ظاهرا مشهورا، این حجت ظاهر است و آشنا و شناخته شده، و اما خائفا مقمورا، یا پنهان است، نهان است، در غم است. اما خائفا مقبورا لعلا تبتل حجج الله و بیناته. اینها رو اقامه میکنی که حجت های تو و بینات تو پایدار باشد خدایا. و کم ذا و این اولائک، اولائک و الله الاقلون عددا. چی میگم من؟ اینها جماعت معدودی هستند. و لعظمون عند الله قدرا، تعدادشون کم اما عظمتشون زیاد، بزرگی اینها فراوان. یحفظ الله بهم، خدا به وجود اینها حجت ها و بیاناتش رو حفظ میکند، قوغا میکنن امیرالمومنین. پرده بعد میدارن از این نکات بسیار ظریف. پس بنابراین حجت مشخص هست. این تعبیر وجود مبارک امام که فرمودند، عرض به خدمت دوستان عزیز، حجت لازمه او حجت لازمه اولیاء خداوند، اوصیاء حضرات پیامبران الهی که در جامعه چنین نقشی رو دارن. چهارم او محجت قائمه. کلمه محجه عرض کردم به معنای طریق، راه. یک کتابی داریم از کتاب‌های بی‌نظیر در علم اخلاق و صد کار فوق‌العاده گاهی معرفی کردم خدمت دوستان، المحجة البيضاء، راه روشن، با همین عنوان این کتابو ترجمه کردن. یعنی غزالی، ابو حامد غزالی، احیاء علوم الدین رو نوشته، بعد آخوند ملا محسن فیض کاشانی اومده نظرات خودش رو و مکتب تشیع رو در قبال این مطالبی که این عالم اهل سنت، بزرگوار اهل سنت گفته است بازگو میکنه. اون جایی که با هم هم فکرن، جایی که نیاز به نقد، بسیار کار عالی، زیبا، تقریبی، تلفیقی و منتقدانه است. این خروجیش المحجة البيضاء، محجة البيضاء، که این 8 جلد این کتاب با عنوان راه روشن این ترجمه. محجه میشه راه. امام فرمودن چهارم محجت قائمه، یه راه پایداری که قویم و مستقیم و جانانه باقی باشد پیش روی انسان ها. خب این چهارمی چیه؟ راه چهارمی که امام فرمودن، این همون راه است واقعا، یعنی راهی که انسان ها بتونن مشق کنن، یعنی روش، الگوی زندگیشون رو تو این راه پیاده کنن و شیوه زندگی تو این راه براشون تعریف میشه. خب این بدیهیست نیست مگر همانی که از آن تعبیر میکنید به سنت نسبت به خود پیامبر، سیره نسبت به خود پیامبر، سنه اصلا خودش به معنای راه را مشخص کردنه. سنت راه و روش است، سیره از ماده سیره، راه و روشه. این محجه قائمه یعنی سیره و سنت پیامبر و به دنبال اون همان حجت ها، یعنی سیره و سنت اولیاء خدا، روش زندگی اینها، تفکر اینها، مشی اینها، زنداریشون، شوهرداریشون، نمیدونم عرض به خدمتون بفرمایید، سیاستشون، دیانتشون، اقتصادشون، اون سیره اجتماعی اینها، فردی اینها، عبادی اینها، میشه محجه قائمه. این بود باشه، یعنی نمیشه خداوند به تعبیر امروزین ما الگوهای رفتاری تعریف نکرده باشه برای جامعه، باید اینها تبیین شده باشه از سوی خداوند و عیاب باشد. پس امام می فرمایند که خداوند خالی نکرده از زمین رو، از پیامبرانی که می آیند، کتابی که فرستاده می شود، تربیت شدگان مکتب وحی، اوصیا انبیا و روش ها و وسیلت های پایداری که باید برای انسان ها الگوی کیفیت زیستن و شیوه زیستن باشد. رسولون، حالا اینو که فرمود برمیگردن امام به قسم اول، چون بحث نبوت بود دیگه. رسولون، پیامبرانی که، من باز همین جمله رو عرض کنم قبل از اینکه این قسم رو بگم. ببینید من فقط یه جمله میگم مثلا بارک، چون این بحث اشارتی هم نوبت قبل کردم، شاید اقتضا میکنه در یه جایی مفصل تر بسا در نهج البلاغه مانند تفسیر به یه روایتی که از متن سخن امام است این رو بازگو کنم من، اما همین مقدار اینا هم بفرمایید عزیزان. خداوند انسان را گتره نیافریده است، یعنی ما میدونیم که ذات حق هیچ فعل او بدون غایت نیست، یعنی ذات حق اقراز در خلقت دارد. از ذات حق فعل لغو علیاذ بالله صادر نمیشه. آفرینش انسان یکی از افعال الهی است. این موجود هم غایت و غرض دارد. خداوند به لعب نیافریده است. ما کنا لاعبین. همینطور نبوده از سر سرگرمی عرض به خدمتون یه چیزی بیافریند و صفایی بکند خداوند که ما همین قدرتمون تبارک الله احسن الله، این زور ماست، میتونید شما هم بیافرینید. نه این نیست، ما کننا لاعبین، لهو نیست، سرگرمی نبوده که خدا از باب سرگرمی بیافریند. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر میخواستیم لهو کنیم بلد بودیم لهو کنیم، لهو نیستیم. عبث نیست، این نیست که خوب آفریده باشد اما پایانی نداشته باشد، آغاز خوب بی فرجام. عبث نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پس این وجود یه غایتی دارد و یه هدفی دارد که خداوند اون غایت وجودی این انسان را باید به این انسان تعریف کنه، تبیین کنه و راه وصول و رسیدن به اون غایت را هم نشان دهد. این بر خداوند بنابر اون جزات او میگوید لازم است، لازمه که خداوند اون غایت و هدف این موجود رو به اون نشان بدهد. گاه این غایت نشان دادن در موجودات تکوینی است، گاه تشریعی است. به دلیل جایگاه انسان‌ها بیشتر از قهر و طبیعت و تکوینه، یعنی قهری نیست بلکه این به گونه ای است که تشریعی است، حقوقی است، اعتباری است، اختیاری است در نهایت. این رو خداوند نشان. حالا بخش از این با حس، بخش از آن با غریزه است، یه بخشی از این هدایتگری و نشان دادن غایت برای انسان در وجود با قوه قدرتمند عاقله است که خداوند به انسان میده. اما این قوه عقل هم به جایی میرسد که کمیت او لنگ میشه، یعنی یه فضاهایی تو این هدف انسان هست که آدمی با پای خرد ورزی به اون فضاها نمیرسه، دست عقل کوتاه‌تر است از اون غایت و هدف. و تزلزل و تردید در این هدیه هدف و مسیر در حیطه عقل هم دیده میشه در این جهتیابی، لذا عقلا گریبان هم میگیرند. بالاخره مگر کم دیدیم در مکتب‌های مختلف کی میتونه بگه که مثلا بوعلی سینا مثلا در قبال آخوند ملا صدرا این دو کدومشون عقلشون کم تره؟ کدومش انسان میتونه بگید خب نگاه کنید چه مواضع اینا با هم 100% مقابل هم قرار دارن؟ شما نگاه کنید تو مکتب اصالت الوجود و اصالت الماهیه در فلسفه، او میگوید که عرض به خدمتون ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. اصلا اونه که همچین دلیل علیل، این اصلا هیچ مشکل دارن اینا اصلا. از اون طرف ان الوجود عارض الماهیه، از اون وجود عارض بر ماهیت است. این نیست، نمیخوام اینا ذهن شما رو خسته کنم، اما میخوام بگم ببینید اینه عقلا در مکتب‌های مختلف، در تمام مکتب‌های مختلف شرق و غرب این رو میبینید، این تقابل‌های عقلا هم که دیگه مقابل هم نیستن، مردم عادی که زندگیشون دارن میکنن، نانشون میخورن، کاسبیشون میکنن، عقلا مقابل هم ایستادن دیگه. اینا دیگه خداوند بعد از عقل از طریقی راه را به انسانها نشان داد که این تحیرها به در بیاد، فضاهایی که نمیشه تیوشه با عقل انسانها بهش چی بشن؟ آشنا بشن، بتونن پا بگذارن به اون فضاها، افقهای ندیده ای رو ببینند، تردیدها و تزلزلها رو بردارد اون عامل بعد از عقل، تبیین و روشنگری کند، ممیزی کند و تفریق کند برای انسان حقایق. اون نیست جز وحی، لذا باید بعد از اون نشان دادن هدف توسط عقل، خدا به یه جوهر و عامل قوی تری تبیین هدف کند و راه وصول به اون هدف رو بدون تردید و تزلزل و تشکیک شفاف و روشن نشان بده و این دیگه از عقول بشری بر نمی آید. این کار فراتر از عقله، این میشه کاری که خداوند انجام میده. این نکته این که از کردم در متون بسیار زیبای روایی ما که فرصت نیست دوستان اگر مایل باشن در کتاب الحجه کافی میتونن روایات رو بخونن، به زیبایی امیر المؤمنین وجود و مبارک امام باقر و صادق، شاگردان مکتبشون مثل هشام و غیره تو استدلالاتشون دقیقا در بحث اثبات نبوت به این شیوه استدلال میکنن و این ضرورت وجود پیامبران الهی را که خداوند لم یخل الله سبحانه خالی نمی گذارد از نبی مرسل را بازگو می کنند و مطرح می کنند. حالا امام بعد از این که این رو میفهمن، میفهمن این پیامبران میدونید ویژگی‌های خیلی زیادی داشتن. دیگه اینها جامع کمالات بودن، پیامبران الهی نخبه‌ها و گزیده‌ها بودن. ابتدا سخن عرض کردم اینها فرستادگان خدا، کسی که از سوی خدا میآید باید لیاقت رسالت از پیامبر از خداوند رو داشته باشه. سفیر خداست، استوارنامه‌شو خدا امضا کرده است. اگر سفیر خداست و در وزارت بفرمایید که سفارت خانه خداوند در ملک وجود سفیره بود، اون لیاقت و استحقاق شخصیتی رو داشته باشه. اما از میان همه ویژگی های پیامبران امیر به یه نکته بس اشاره می کند. فرمود رسولان، پیامبرانی که لا تقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم، پیامبرانی که هیچ تقصیر اینها و قصوری نکردند به خاطر اینکه عددشون کمه، به خاطر تعداد کمشون، تعداد پیروان کمشون، پذیرندگان کمشون، و لا کثرت المکذبین لهم، و این فزونی تکذیب کنندگان و ناباوران و دشمنانشون هرگز موجب نشد که اینها چکار کنن؟ تقصیر کنن، کوتاه بیایند. کدوم ویژگی رو امام تو اینجا تأکید میکنند؟ پایمردی، استواری، جدیت و عزم راسخ پیامبران رو در مسیر هدفشون. خیلی اینی که امام روی این یک ویژگی تأکید میکنن، چون حقیقتا هیچ توفیقی دست نمیدهد مگر با همین ویژگی. راز اصلی توفیق برای انسان ها ایستادگی است در مسیر هدفشون، استواری است، صلابت، عزم، همت، جدیت، راسخ بودن. اگر این مفاهیم نباشه که انسان به هیچ کجا در هیچ مسیر و هدفی نمیرسد. این پیامبران الهی به جد با تمام وجود در مسیر رسالتشون و در مسیر اهدافشون گام برداشتن و هیچ براشون مهم نبود که تعدادشون، کمیتشون چیست، مخالفانشون چه مقدارند. هیچ کوتاه نیومد، هیچ مسامحه نکردند، تزلزل در وجودشون نیامد. اینها کسانی بودند که یخشون الله، خشیتشون از خدا بود، ولو یخشون احدا الا الله. اینها کسانی بودند که جز خدا واهمه ای نداشتند. تو همین نهج البلاغه می‌بینید که امیرالمومنین می‌فرماید که موسی وارد شد عرض به خدمتون به بارگاه فرعون، به اخذ به یده عصاشو گرفت و رفته وارد شده اونجا. ارسل معنا بنی اسرائیل، دست از اسارت بنی اسرائیل بردارین، فرزندان یعقوب رو چرا اینها رو اسیر خودش کردی، به بردگی گرفتی و چنین و چنان. بعد بو کد فرعون گفت قاه قاه، خندید گفت نگاه کنید این رو، با این چوب دستیش آمده من میگه بنی اسرائیل رو رها کن. و این دل پر، این قدرت ذهن، این شهامت وجودی پیامبران الهی، راسخ بودنشون بود که اینا به شدت آمدن جلو و حرکت کردن و رسیدن به مقاصد خودشون، شدن ماندگارترین چهره های تاریخ بشر. شما میتونید کسی رو ماندگارتر از پیامبران الهی معرفی کنید در شرق و غرب عالم؟ یعنی بالاخره نگاه میکنید امروز در دنیا موسی است، عیسی است، وجود نازنین محمد مصطفی. که 4 میلیارد جمعیت روی زمین اینها رو با تعظیمشون، با بالاخره نگاه مذهبی خودشون و دینی خودشون، مسیحیت، یهودیت، اسلام، ستایش میکنن، میستاین و نامشون باقی مونده است بر تارک تاریخ بشریت، جاودان و ماندگار و میماند. این عزم راسخین، استواری اینها در راه هدف و مسیرشون عزیزان، که فصبر کمان صبر اولو العزم من الرسل، پیامبر بیست همینطور که این بزرگان ایستادن، همشون تو هم مثل اینها استوار و محکم نیست. پس امام به این ویژگی پیامبران تاکید کرد، رسولانی که هرگز کمی تعداد خودشون به پیروانشون، فزونی دشمنان و مکذبان و ستیزه جویانشان اصلا موجب اون نشد که کوتاه بیایند. با پاپس بکشند. خیر، با تمام وجود ایستادند در صحنه و رو به جلو حرکت کردند و کامیاب شدند و به مقاصد خودشون رسیدند. من سابقن، حالا این پیامبران الهی من سابقن سمی له من بعده، بعضی از این پیامبران کسانی بودند که گذشته بودند. من سابقن سمی له من بعده، که نامیده شد برای او من بعده، یعنی پیامبرانی که رسولان بعد از خودشون برای اینها تعریف شد و شناخته شد، یعنی پیامبرانی که میدانستند به اونها گفته شد که بعد از تو چه کسی می آید. دقت کنید نکته مهمی است اینجا الان عرض می کنم. او غابرن عرفه من قبله، یا پیامبرانی که غابرن، کلمه غابر از ماده غبور، نه با قاف با غین، غبور همون که ازش غبار میاد، غبار از الفاظ ازداد، این خیلی جالب، این کلمه به معنای باقی مانده است، به مقدار شیری که در پستان مادر میماند قبره میگویند. ما یتخلف من اللبن فی ثدی الام، به باقی مانده تمیز کردید، اما نگاه کردید دیدید اینجا هنوز یه مقداری چی مونده؟ قبار مونده. به باقی مانده گرد و خاک قبار میگویند. توجه دارید، من قاب، قابر از همین ماده میاد، من قابر عرفه من قبله، اون باقی مانده که هنوز مونده نیومده، اما اونی که قبلشه چکارش میکنه؟ معرفیش میکند و او را میشناسانه. پس فرمود رسولانی که خداوند اینها رو معرفی میکند به اون کسانی که قبلشون هستند، اینا میشناسند اونها رو، و پیامبرانی که بعد از خودشون رو معرفی میکنند و میگویند که چه کسی پس از من خواهد آمد. یعنی یک ارتباط تنگاتنگ بین این زنجیره نبوت وجود داره که اینها با هم آشنا، یعنی پیامبران که اینها آشنا هستند که پس از آنها پیامبری میآید و باید بر میثاقشون با پیامبران بعدی چه باشند؟ مستوار و جدی باشند. دقت بفرمایید، این عرض به خدمت عزیزان بسیار زیباست. و اذ اخذ الله، سوره بارکه آل عمران، و اذ اخذ الله، از مهمترین آیات در بحث ارتباط انبیا، و اذ اخذ الله میثاق النبیین، خدا با پیامبران عهد گرفت. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وقتی که آمد کتاب خدا، حکمت خدا، تعالیم الهی برای شما، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد میاد پیامبری که تصدیق کننده یا آن چیزی است که شما گفته اید. لتؤمنن نبه، شما باید به او ایمان بیارید، به اون پیامبری که بعد از شما میاد. یعنی انبیاء گذشته به پیامبری که بعد از خودشون میاد چی دارن؟ ایمان دارن. و لتنصرنه، و شما باید ناصر او باشید، مسیح رو برای او آماده. و اقررتم، و شما پیامبران اقرار بر این مطلب کردید، و اخستم علی ذلکم اسری، و روی این جهت به شدت ثابت شد و مسلم شد. و این انبیاء هم قالو اقررنا، گفتن اقرار کردیم، بله. قالو فشهدو و انا معکم من الشاهدین، شهادت بدین منم با شما شاهد دهندهم. یعنی خداوند می فرماد که انبیاء الهی زنجیره واحدی که هر پیامبری نسبت به پیامبر بعدی خودش متعهد، پیامبری که بعد از اون میاد. و اینا منفک، نمیشه موسی را از عیسی جدا کرد، عیسی را از پیامبر اسلام جدا کرد، اینا یک زنجیره اینچنینی. پس پیامبرانی که اینها گاه رسولان بعدی براشون تعریف شدن، و پیامبرانی که خبر از آمدن رسول بعدی میدادن، یعنی گاهی این بود که و ان من شیعته لابراهیم، بالاخره این بود بیاد پیرو محکم کند کار نوح را این ابراهیم با تمام معنا، یا مبشرن به رسول نیعتی من بعدی خواهم گفت، عیسی بگوید که بعد از من پیامبری با این نام می آید. توجه فرمودید؟ پس رسولان کاملا پابرجا و استوار تعریف شده و شناخته شده، یک سلسله متحده کاملا جفت و جوب و منظم و هماهنگ با هم. اینها عرض به خدمت هستانی فرمود که من سابق سمیه لهو من بعده او غابرن عرفه من قبله، پیشینیان شناخته شده و پیامبرانی که آینده رو معرفی میبرن که چه کسی بعد از من میآید. علا ذالک نسلت الغرور، با همین شیوهی که من علی میگویم که پیامبری بیاید و آمد و با این قوت و اقتدار کار خودش بکند، نسلت الغرور، نسلهایی آمدند. نسله از ماده نسل، همون تناسل، همون تولد و تناسل که نمی فرمایید. قرون هم انسان ها، جماعات مختلف، قرنهایی به دنیا آمدن با همین اصل نبوت. و مزت دهور، روزگارانی گذشت از آدم تا خاتم که این سیر تاریخ بشری طی می شد و پیامبران هم در مقاطع زمان می اومدن کار خودشون رو انجام می دادن. و سلفت الابا، خیلی عبارت ادیبانه قشنگیست، سلفت الابا، پدران رفتند و خلفت الابنا، و فرزندان آمدند. سلفه یعنی گذاشتن، این اصطلاحی که میشنوید الان به جماعتی سلفی میگن، یعنی اینا اعتقادشون به همون گذشتگانشونه، فقط میگن حرفمون بوده که اونا گفتن، انا وجدنا آباءنا علی امه، همون که اونا گفتن ما همون رو میگیریم میریم. جمود بر سلف صالح به تعبیر خودشون. سلفت الابا، پدران رفتن گذشتن، خلفت الابنا، به فرزند میگن چی؟ خلف. و آیندگانی اومدن تو همین قاعده الهی، یعنی سنت رسالت و آمدن پیامبران نسل به نسل ادامه پیدا کرد. تا کی؟ اله تا ان بعث الله سبحانه محمدن اللهم صل علی محمد. تا آن که دور مجنون گذشت و نوبت ماست، تا رسید نوبت به اون آخرین حلقه رسالت. امام می فهمن تا آن که خداوند مبعوث کرد وجود نازنین نبی مکرم رو. امام از نامی استفاده می کنن که بالاخره این نام سرآمد نام های این رسول و پیامبر است. ستوده شده، حمد شده، رسول الله. تا آن که رسید خداوند مبعوث کرد پیامبر را، محمد را، رسول الله را، صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. لانجاز عدته، این پیامبر آمد لانجاز عدته، در کنار تمام اون اهدافی که همه پیامبران دارن که ایشان اوج اون رو باید برسوند، اومد که خدا انجاز کند عده خودش. عده یعنی وعده. انجاز میگید آیا این امر تنجیز شده است یا معلقه؟ پس تنجیز شده یعنی چی؟ یعنی قطعی شده. منجز یعنی امر قطعی، معلق یعنی هنوز مشخص نشده است. لانجاز عدته، برای قطعی کردن وعده های خودش. خداوند این پیامبر رو فرستاد که وعده هایی که به بشریت داده است، این وعده ها رو چه بکند؟ قطعی کند. لانجاز عدته، دیگه به پایان برساند کار. هر آن چنان که خداوند میخواسته به بشریت بده، دیگه وعدهش رو تمام کند و بر این پیامبر بفرستد. شریعت جامع، وحی کامل برای انسان ها، دیگه همه رو یک جا لانجاز و اتمام نبوته. فرستاد این پیامبر رو که دیگه پیامبر خداوند کار نبوت رو چه کار کند؟ تمام کند. دیگه آخرین فصل رو بنویسد که این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است. اتمام نبوته، آمد که دیگه نبوت رو با او تمام کند خداوند. حالا مأخوذن علی النبیین میثاقه، همین کلام خوندم. پیامبری آمد، این پیامبر آمد در حالی که خدا از انبیاء پیشین میثاق برای آمدن او گرفته بود. یعنی تمام پیامبران گذشته میدانستن که یه حلقه پایانی است که این بزرگ مرد است و میدونستن که مسیر را برای آمدن او هموار میکنه. نوح هم میداند که بر پهنه کشتی خود نام او را ثبت میکند و مینویسد. ابراهیم هم میداند که عرفات او، منا او، قربانی او مقدمه است برای آن بزرگی که می آید. رضا می گوید ربنا و بعث فیهم رسولا من انفسهم، کنار خانه می ایستد خدای تو این سرزمین از این جماعت پیامبری را مبعوث کن، از جنس خود این انسان ها به خود این تبار، تا بیاید و چنین و چنان کند. موسی هم می گوید معاد مد رویاد می کند. عیسی هم میگوید آیه رو خوندم مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. بشارت میدهد به پیامبری که میآید و نام او ستوده ترین، ستوده شده ترین انسان هاست و بشارت میدهد. دیگه الان من در صدد این نیستم، یه وقتی خدمت دوستان معرفی کردم، اون عزیزان اهل تحقیق قطعا میتونید مراجعه کنید. انیس الاعلام فی معرفت الاسلام، کتاب انیس الاعلام نوشته فخر الاسلام، که شیش زبده کاردینال واتیکان دیده ایرانی تبار، بازگشته به اسلام و مسلمان شده و فخر الاسلام، قریب 90 سال قبل این کتاب رو نوشته است. تمام اسناد وجود پیامبر در متون عهدین، عهد عتیق، عهد جدید رو تو این کتاب میتونید ببینید که یک به یک اشارت میکند کجا کجا. در کتاب اشعیاء نبی تصریح به عرض به خدمت و نام این مرد است این گونه، در کجای تثنیه این چنین است، یک یک اینا رو مطرح. در باب انجیل اینا رو من در تفسیر در مشکات توی یک از مجلدات الان خاطرم نیست، اینا در پاورقی ها من خواستم دوستان اینا رو نوشتن کامل. بالاخره در انجیل ها جلد دوم دائرة المعارف بریتانیا صفحه 170 اشتباه نکنم، وقتی مطرح میکنه که 24 انجیلی که اینها در سال 130 بعد از میلاد مسیح، دیگه وقتی نگاه کردن حذفش کردن این اناجیل رو، 24 انجیل رو بعد انجیل‌های بعدی حذف شد، اکثر متن اون اناجیل من جمله انجیل برنابا تصریح به خود کلمه و عنوان نام شریف محمد تو اونها هست. توجه دارید؟ اللهم صل علی محمد. که بعد به یونانی منتقل میشه، تبدیل به پاراکلیتوس میشه، پاراکلیتوس نه پریکلیتوس که به معنای تسلی دهنده، بعد منتقل میشه به عبری، بعد عبریش میاد تو عربی میشه پاراقلیت، پاراقلیتا، بعد تو متون روایی ما فاراقلیتا گفته میشه که معادل ما همین نام شریف هست، که ادله و اسناد دیگه کاملا مشخص بروشن. فرمود پیامبری که شما این دستور این بارکه اعراف میخونید دیگه، در آیه 157 که یجدونه عندهم مکتوبا فی التوراة والانجیل، یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، گاه تو بعضی از یعرفونه کما یعرفون ابناهم، این پیامبر رو خوب میشناسن تو بچه‌هاشون میشناسن، چون رصد میکردن تاریخ رو که اون ختم انبیا ویژگیاش چی، این خاتم پیامبر و تمام دلشون لک میزد که قطعا کیه، یکی از فرزندان اسحاق است. بعد نگرف شانسشون از فرزندان اسماعیل در آمد. فرمود مأخوذن علی النبیین میثاقه مشهورتن سماتو، اینه که عرض کردم پیامبری که سماتو اون مشهور بود، سمات سنه یعنی نشانه ها و علائم، ویژگی های اون، خصلت های اون مشخص، گاهی تو روایات عرض کردم فلان هبر یهودی، فلان نمیدانم عالم می اومدن و جستجو میکردن، اصلا رصد میکردن. ماجرای بحیرا راهب رو اینا رو شنیدید، گفتن این نشانه ها تو همین مرد، اون نشانه هایی که ما در عهدین دیدیم، در کتابامون دیدیم، تو همین مرد دیده میشه، این نشانه ها در همین فرزند عبدالله هست. در محاضرات و گفتگوها و مباحثی که وجود مبارک امیر المومنین با علمای اینها داشتن، ویژگی ها و نشانه ها رو مطرح میکردن، تصدیق میکردن اونا. خیلی اینها بحث طویلی داره در تاریخ. یعنی ویژگی های خاتم النبیین در صده های قبل و هزاره قبل در متون پیامبران الهی گفته شده. مشهورتن سماتو کریم میلادو، پیامبری که خدا میلاد و تولد اون رو سراسر ارجمندی و کرامت قرار داد. با چه شکوهی به دنیا آمد. اون سال رو میگید سال آمول فیل. وقتی خدمت دوستان گفتم ارهاس الف رهه دو چشم بعد ساد ارهاس، جمعش میگن ارهاسات، نشانه هایی که پیامبر بعد از اینکه میاد معجزه میاره، اما قبل پیامبران بزرگ ارهاس میاد. یعنی چیزی که ذهن بشر رو چکار کنه؟ بیدار کنه و هشدار که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما. اینا میگن ارهاسات. بعد میگید کریمن میلادو، با میلاد این بزرگوار ارهاسات شروع میشه. یعنی آتشکده فارس بعد از هزار اندی خاموش میشود. دریاچه ساوه میخشکد، وادی سماوه میجوشد، کنگره کاخ تیسفون فرو میریزد و تحولات عجیبی در سراسر زمین پیش میاد. کریمن میلادو. حالا امام میفرماید به این قسمت رو بگم تا اولی بحث بگذارم اینو. و اهل الارض یوم اذن من المتفرقه. وقتی اومد این مرد و این پیامبر که مردمان و انسان‌ها در روی زمین به شعبه ها و ملت ها و تفکرات مختلفی توزیع شده بودند. احوا اون منتشر، احوا ها و میل های بسیار پراکنده، یه تشتت فکری و اعتقادی، ترائق و متشتته، راه ها و سلیقه های جوراجور نامربوط بین انسان ها، یه تشتت، یه تفرقه، یه میل پرستی، یه هوا پرستی و انحرافات. حالا اینا رو یه گوشه هایش امام میگن، اینا رو اگر بخوایم مفصل شما هم در جای دیگه گفتن تو نهج البلاغه. بین مشبه لله به خلقه، تو تمام این انحرافات امام رو توحید انگوش میذاره. مردم جوری بودن چه در جزیره العرب، چه در ایران اون، حتی چه در رومان، چه در هندان، چه در مصرون، در تمام مراکز تمدن اون روز گذشته، در تمام اون بین مشبه لله به خلقه، گروهی به جایی رسیده بودن که خدا را به خلقش تشبیه می کردن. یعنی صفات به انسانی و مخلوق را برای خالق می گفتن. خدایی رو معرفی می کردن که یه خراییست، خداییست که بالاخره حوائج بشری و نیازهای بشری دارد، مانند انسان هاست. گاه تصویر این خدای حاجتمند رو هم تجسد و تمثل اون با همون ذهنیت درست میکردن و میساختن در ذهنشون. بین مشبه الله به خلقه او ملحدن، اینا میگن مشبه، او ملحدن فی اسمه، قبر رو میکنن، بعدی که پایین که میرسه جمعش میکنن. این کندن کج میشه، جمع میشه، یه قبر کوچک اون وسط درست میکنن. بعد سنگی که روی اون رو میگذارین شما بهش چی میگید؟ میگید سنگ لحد. خود اون لحده. لحد چیدن به این دلیل میگن چون خود اون گودال رو میگن لحد. از ماده لحد به معنای انحراف. چون میگه درست میشد اینو که انحراف کردن که جمعش کردن. پس لحده به معنای انحراف است. ملحد رو که میگن ملحد یعنی چی؟ این منحرف. الهاد یعنی انحراف. او ملحدن فی اسمه او مشیرن الى غیره. الهاد در اسماء و صفات، کجروی های در اسماء و صفات و نام های خدا را به دیگران نسبت دادن، اشاره کردن به اسم خدا به دیگران. نگاه کنید شما بت های که قرآن معرفی میکنه، گاهی از این از اون 360 بت رو، گاهی بت عزلا رو نمیشناسه. چرا عزلا را عزلا میگفتن؟ میخواستن عزت خدا و العزیز را به اون بدن، یعنی اسم خدا رو اشاره میکردن به اون. بت اللات کی بوده؟ اللات اللهه، کلمه همونه، میخواستن از الله اقتباس کنن، اللات میساد. ود قوت ود عبد ود عمر ابن عبد ود ود از ماده ودوده، یعنی میخواستن بوتی که از صفات خدا داشته باشد بسازن برای خودشون، اشاره میکردن صفات خدا را بچینی به معبودهای مجازی و دروغین خودشون، مشیرن الهویره. حالا تو این شرایطی که ادهی به انحراف از بیخوبون انکار خدا، ادهی تو صفات خدا موندن، خدا رو یک موجود زمینی ساختن ازش، خدا رو یک موجود بشری ساختن، تعدد خدایی ایجاد کردن، به سنویت و دو مبدنی کشیده شدن، به چند مبدنی کشیده شدن، انکار توحید شد، انکار معاد شد. توی شرایط این چنینی متشتت ادیان گذشته به انحرافاتی رسیدن. در دامن یهودیت انحرافات آمد، در دامن مسیحیت انحرافات آمد. تو این شرایط خداوند او را فرستاد که فهداهم بهی من از زلاله، از این زلاحت را انسانها رو به هدایت رهنمون کن. و انقفهم به مکانی من الجهاله، با اون جهالگاه و مکانیت و شخصیتی که دارد، انقاض به کشیدن غریق از تو دریا میگن چی؟ میگن انقاض، که اینا رو فرو بکش، به در بیارد و برون بکشد از این انحطاطات و خطرهایی که انسانها تهدید میکند. این پیامبر آمد که منجی انسانها باشد، هادی انسانها باشد. اما این زمان داشت. ثم اختار سبحانه لمحمد صلی الله علیه و آله، اما دیگه کار به اونجا رسید که انک میت و انهم میتون، این پیامبر هم باید برود. اما چه تعبیر زیبایی به کار میارم، ثم اختار سبحانه، خدا انتخاب کرد. چقدر زیباست انسان تو مرگ اینو بفهمه، این کلمه رو. خدا انتخاب کرد برای پیامبرش لقاءه، دیدار خودش رو، یعنی او را دیگه از دیدن خلق به دیدار خالق منتقل کرد خداوند. لقاءه و رضی له ما عنده، دیگه خدا پسندید برای او آنچه در نزد خود دارد، نه تو این داره متزلزله ناپایدار. پسندید که این پیامبر میهمان خان گسترده اندوچه الباقی باشد، اندالله باشد، دیگه اون رو در حضور و محضر خودش میهمان کند. و رضیه لهو ما انده و اکرمهو، پس مرگ پیامبر چی بود؟ کرامت خدا بر پیامبر بود. و اکرمهو، او را محترم کرد و تکریمش کرد. اکرمه اندار دنیا، از این دنیا، دنیای با تمام خصوصیاتش، اون رو کرامت بخشید و برون آورد. بعد یه جمله زیبا دارن، و رقب بهی ان مقام البلوا. رقب گفتیم با ان وقتی متعدی میشه معنای روی برگردان، بی میلی است. با فی که میاد به معنای اشتیاق است. و رقب، و خداوند میل این دنیا را از دل او برده بود و اون به رغبت و بدون هیچ تمایلی به این دنیا و مشتاق دیدار پروردگار، از این مقام بلوا، از این دنیای پر آشوب. فقبضه الی، خدا قبض کرد روحش رو، دریافت کرد. اما چه قبضی؟ کریمن، خیلی با ادب و احترام، خیلی با تشریفات ویژه. اسرائیل هی اومد، آقا اجازه هست یا رسول الله؟ آقا فهمید یه جمله دیگه مونده، یه نکته دیگه مونده. تا جایی که برای بار چندم آمد یا رسول الله، العلی الاعلا یغروک السلام، خدای تو رو سلام میرساند و میگوید ولسوف یعطیک ربک فترضا، پیامبر جایگاهی در قیامت و اون عالم بهت میدیم که دل تو راضی به اون باشد. فرمود الان تسلیمم دیگه، یا اخا جبرئیل، یا اخا عزرائیل، جانم بستانی. در نهایت کرامت و حرمت و احترام، کریمن صلی الله علیه و آله، و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها. اگه فرمود من همینجا بحث رو میگذارم. پس کار به اینجا کشید که پیامبر مبعوث شد با این سرمایه، با این شخصیت، با این انگیزه، با این اهداف، اما در این حال دوران پیامبر به پایان رسید. حالا بعد از پیامبر چه اتفاقی افتاد؟ چه راهی تعیین شد؟ اینجا امیرالمومنین وارد این بحث میشن، بسیار لطیف و زیبا. و بعد از اون هم از میان همه حقایق دینی به فرض علیکم حج بیت الحرام، یه اشاره عجیبی حضرت به حج دارن. یعنی میشه گفت دو نوبت دیگه از این خطبه باقی مانده. این نوبت 11 بود که من خدمت دوستان گفتم، دو بحث دیگه باقی مون که باقی میماند دیگه. این دو بحث پروردگار دلهای ما رو به نورانیت سخن امام منور بفرما. پروردگار ما را قدردان نعمتهایی که بر ما دادی، ما را قدردان بفرما. نعمت نبی رحمت را شناخت به او، معرفت به او، اخذ و عمل به سیره او و روش او را بهره و روزی و سرمایه امروز و فردای ما قرار بده.
واعظین.com